خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر. در ادامه برنامه امشب رادیو گفتگو بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
خواهد میتوزید در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. صدای ما رو از بدون خط خوردگی یک شنبه هشتم بهمن ماه میشنوید. من علیرضا رحیم بصیری هستم و همراه با همکاران خوبم در بدون خط خوردگی افتخار رو داریم تا حوالی ساعت 20 میزبان شما خوبان باشیم. همراه برنامه امشب باشید با عناوین زیر. فرزندان خیام و خواجه نصیر حماسه دیگر آفریدند. پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا. پهلوی از ترور تا تزویر. واکنش سه کشور اروپایی به پرتاب ماهواره قائم صد. اخراج آمریکا، انتقام بزرگ. انتخابات شرط تحقق توسعه. و عبور از بایدن و بازگشت به اوباما. ساعت دقیقاً 19:03 یک شنبه هشتم بهمن ماه هستش. امشب از شما پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد. سامانه پیامکی ما 30,035. سامانه پیامکی 30,035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان خوبه بدون خط خوردگی هستش. از شما پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد.
ایران بدون خط خوردگی.
یکی از مهمترین اخبار امروز پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا بود در آستانه دهه فجر و فرارسیدن 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. سه ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شدند. برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسن حدادپور، معاون پژوهشگاه دانشگاه شریف و عضو حقیقی شورای عالی فضایی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و وقتتون رو به بدون خط خوردگی دادید. میخوام گفتگو بکنیم درباره اتفاق مهمی که واکنش‌های بسیار زیادی رو داشت، پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا. در مقدمه در مورد این اتفاق بفرمایید، دستاوردهاش و ورود ما به دنیای جدیدی از فضا.
همونطور که استحضار دارید، برنامه فضایی کشور ما یه برنامه منظم هستش که پله به پله تا رسیدن به محصولاتی که بتونن نیازهای کشور رو در حوزه فضا مرتفع کنن دنبال میشه. در این راستا خب دو تا بحث داشتیم، یکی بحث حامل بود، حاملی که بتونه ماهواره‌های ما رو در فضا قرار بده. در این راستا خب هفته‌های قبل ماهواره بر قائم با یه مأموریت خاص کارش رو انجام داد. خوشبختانه امروز دو حامل بعدی ما که حامل سیمرغ هست تونست این مأموریت رو به نحو احسن انجام بده. و از طرف دیگه خب این دوتا بحث مربوط به حامل ها بودن. محموله‌ای که امروز در حقیقت به فضا برده شد سه تا ماهواره بود که باز برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ما تونستیم پرتاب چند ماهواره رو به صورت همزمان انجام بدیم. این خودش یکی از دستاوردهای
برای نخستین بار بود دیگه این اتفاق.
بله، و در کشور ما برای نخستین بار بود. بله. که تونستیم سه ماهواره رو به صورت همزمان در حقیقت با یه پرتاب در فضا قرار بدیم. و از طرفی هفته قبل ما تونسته بودیم ماهوارمون رو در مدار 750 کیلومتر قرار بدیم.
بله.
در این پرتاب مداری که در حقیقت به دست اومد با بین 450 کیلومتر تا 1100 کیلومتر در یه مدار بیضوی تونستیم این سه تا ماهواره رو تزریق کنیم.
این ماهواره امروز در مدار 750 کیلومتری بود اگر اشتباه نکنم.
ماهواره با ماهواره بر قائم، پرتاب قبلیمون. این پرتاب مدار 450 کیلومتر، یه مدار بیضوی هست طول کره زمین که در پایین‌ترین نقطه 450 کیلومتر و در بالاترین نقطه 1100 کیلومتر هستش.
درسته. آیا طور برای خیلی از شنوندگان ما حتما این سوال به وجود میادش که با پرتاب این ماهواره ما در چه حوزه‌هایی ظرفیت برامون ایجاد میشه، چه اتفاقات مهمی میتونه برامون رخ بده و چه ظرفیت‌هایی در حوزه فضا به روی ما باز میشه؟
سه ماهواره‌ای که در حقیقت امروز پرتاب شدن سه تا ماهواره تحقیقاتی بود که تو اون قسمت اول عرایض بنده این بود که ما برای دستیابی به ماهواره‌هایی که بتونن نیازهای واقعیمون رو برطرف کنن انجام شد. این ماهواره‌ها ماهواره‌های عملیاتیه که بتونن در حقیقت داده‌ای رو به زمین بفرستن که نیاز مرتفع کنه نیست، بلکه ماهواره‌های تحقیقاتی هستن. خب سه تا محموله شامل ماهواره مخابراتی مهدا یک هست که محمولهایی که همراهش هست عمدتا بحث سنجش در حقیقت دوزیمتری که هستش که وضعیت تشعشعات فضایی رو اندازه گیری میکنه، بحث مخابرات المانهای مخابراتی هستش که در این ماهواره مورد تست در شرایط فضایی قرار میگیره. ماهواره هاتف یک همونطور که قبلا در خبرها اومده بود، فکر میکنم سال قبل بود، ما یه منظومه شهید سلیمانی رو در حقیقت به نوعی کشور به دنبالش هستش که داشته باشه که بتونه در حوزه IoT و استفاده از این فناوری در رفع نیازهای عملیاتی کشور استفاده بشه. خب ماهواره‌ای که تحت عنوان هاتف یک امروز پرتاب شد.
بله.
اولین نمونه تحقیقاتی از این نوع بود. ماهواره بعدی ماهواره کیهان دو بود که این ماهواره هم ماهواره‌ای هستش که باز برای اینکه ما بتونیم تعیین موقعیت رو بدون استفاده از سیگنال GPS انجام بدیم پرتاب شد و در اون راستا هستش و به دنبال این هستیم که تعیین موقعیت رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم. به نظر میرسه که این اتفاق واقعا یک بار دیگه توان فضایی کشورمون و توانمندی دانشمندانمون در حوزه فضا رو واقعا به دنیا نشون داد و به منصه ظهور کشون. خیلی متشکرم آقای دکتر حدادپور از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردید من نکات ارزشمندتون.
خواهش میکنم، خدافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
موفق.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حدادپور، معاون پژوهشگاه دانشگاه شریف، با موضوع پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا.
در آستانه 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین بار سه ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شدند. نانو ماهواره کیهان امکان تعیین موقعیت را به صورت بومی و مستقل از سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی برای گیرنده‌های زمینی فراهم می‌کند. نانو ماهواره هاتف یک از ماهواره‌های مکعبی شرکت سایران برای اثبات فناوری مخابرات باند باریک با کاربرد اینترنت اشیا ساخته شده است. ماهواره بر سیمرغ در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندگانه ماهواره‌ها دریچه جدید در پرتاب ماهواره‌های فضایی باز کند. سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع:
ماهواره بر سیمرغ نسل جدید ماهواره برهای سوخت مایع جمهوری اسلامی هست. میدونید فناوری پرتاب فضایی جزء فناوری های لبه تکنولوژی دنیا هست و در مجموع حدود 10 کشور به این فناوری دست پیدا کردند و متخصصین ما تونستن با استفاده از دانش بومی و فناوری بومی بدون وابستگی به کشورهای صاحب فناوری به این تکنولوژی دست پیدا کنن و در حال حاضر با توجه به اینکه بعد از تست‌های تحقیقاتی و زیرمداری سیمرغ الحمدلله امروز سیمرغ تونست سه ماهواره رو به صورت همزمان تو مدار قرار بده، با توجه به قابلیت‌های بالایی که این ماهواره برداره میشه گفت برای عمده نیازمندی‌های فضایی و ماهواره‌هایی که در کشور داره توسعه داده میشه، ما میتونیم بگیم که انشاءالله در آینده نگران پرتاب هاشون نخواهیم و میتونیم با توانمندی داخلی انشاءالله این پرتاب ها رو انجام بدیم.
حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
مأموریت پرتاب مهدا تا حد زیادی مشابه ثریاست. یعنی ما یک ماهواره تحقیقاتی و البته سه ماهواره، یک ماهواره تحقیقاتی مهدا که یک میکرو ماهواره است و دو تا نانو ماهواره که اونها هم ماهواره تحقیقاتی هستن. هر سه ماهواره از خانواده ماهواره های مخابراتی هستن، البته با کاربری های خاص خودشون. عمدتاً در گام اول تثبیت قابلیت پرتابگر در مدار گذاشتن ماهواره ها، در این پرتاب خاص پرتاب سگانه چندگانه و خب البته تست عملیاتی ماهواره بر سوخت مایع، و در گام دوم هم تثبیت فناوری های خود ماهواره. تجهیزات و زیرساختها و زیرسامانهای متعددی تو صنعت فضایی تو داخل ایران توسط پژوهشگاه فضایی و بخش مختلف خصوصی مجموعه سایران و امثال هم ساخته میشن و اینها در آزمایشگاه ها تست میشن روی زمین، ولی تا وقتی که این تجهیزات در مدار در شرایط فضایی قرار نگیرن به هیچ وجه عملیات تست و آزمون به طور کامل انجام نمیشه و ما نمیتونیم به یک اطمینان از بابت انجام سابقه فضایی برسیم. خب در ماهواره مهدا و ماهواره های دیگه زیر سیستم های مختلفی از جمله زیر سیستم تولید و توزیع توان، زیر سیستم تصمیم گیری مدیریت داده، زیر سیستم مخابرات، حالا در خصوص ماهواره مهدا خب مخابرات باند اس و بسیار دیگه از تجهیزات موقعیت یابی دوزیمتری به ویژه برای بررسی عمر تجهیزات ماهواره‌ای و فناوری‌های توسعه یافته شده در شرایط خاص تشعشعات فضایی تو این ماهواره‌ها توسعه پیدا کردن. لازمه عملکرد درست این تجهیزات این هستش که در شرایط فضایی مورد آزمون قرار بگیرن، که الحمدلله خب با استقرار این ماهواره‌ها در مدار از امروز میتونیم بگیم که مجدداً مانند ثریا ما یک آزمایشگاه فضایی داریم که در فضا قرار گرفته، مرتباً داده‌های این ماهواره‌ها در اختیار محققین ما قرار می‌گیره روزانه ما چندین رد داریم که میتونیم داده ها رو دریافت بکنیم، فرامینی بدیم، فرامین اصلاحی بدیم و طراحی هامون رو اصلاح بکنیم و یک گام مهم و عملی در راستای توسعه بومی دانش فضایی هست. چون که به هر حال دانش فضایی ایران یک دانش بومی و با افتخار و بگیم بدون در واقع وابستگی به کشور خاصی این دانش توسعه پیدا کرده و برای رسیدن به ماهواره‌های بزرگتر و عملیاتی‌تر باید این مراحل تکثیر به صورت کامل انشاءالله طی بشه.
این پرتاب موفقیت‌آمیز 11مین پرتاب فضایی موفق در دولت 13ام است.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. ازتون پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه ۱ مردم سالاری، گزینه ۲ امید به آینده و گزینه ۳ هر دو مورد. از شهر قدس برامون پیامک اومده، شنونده با شماره 912 4 رقم آخر 8324 گفتن که گزینه 3 یعنی هر دو مورد پاسخ این سوال پیامکی هستش. آقای ساوری از دامغان هم همراه ما هستن و گفتن که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند هم نشانه مردم سالاری هست و هم نشانه امید به آینده. آقای عبدالصمد باقری هم شنونده ای ما هستن با شماره 913 4 رقم آخر 1670 و گفتن که هر دو مورد پاسخ این سوال پیامکی است. شنونده دیگه ای با شماره 915 4 رقم آخر 1395 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو پاسخ این سوال پیامکی دونستن. ازتون پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد. 30,035 رو فراموش نکنید. شنونده دیگه ای با شماره 911 4 رقم آخر 1013 هر دو گزینه رو پاسخ این سوال پیامکی دونست. صف 902 4 رقم آخر 7111 معتقدن که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند هم نشانه مردم سالاری است و هم نشانه امید به آینده. از یافت‌آباد تهران هم شنونده داریم و آقای ولی محمدی با شماره 919 4 رقم آخر 6847 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردن. سلام میکنم به همه همدانی‌های عزیز و آقا سجاد نادری که گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. آقای جواد خانزاده از تهران هم گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو ارسال کردن. ازتون پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد. 30,035 پل ارتباطی ما با شما هستش. و اما شنونده دیگه با شماره 915 4 رقم آخر 7108 گزینه 2 یعنی امید به آینده رو انتخاب کردند. از تبریز زیبا هم شنونده داریم و شماره 914 4 رقم آخر 7283 گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردند. آقای علی دانش از اصفهان هم همراه ما هستن با شماره 913 4 رقم آخر 7533 و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردند. سوال پیامکی امشب ما ناظر بر انتخابات هستش و ازتون پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد. 30,035 پل ارتباطی ما با شما هستش. صفر 915 4 رقم آخر 2518 گزینه 2 یعنی امید به آینده رو انتخاب کردند. آقای جعفر خیرآبادی از شهر قدس هم همراه ما هستن و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو انتخاب کردند. اخراج آمریکا، انتقام بزرگ، عنوان موضوع دیگه‌ای هستش که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی می‌خوایم بهش بپردازیم و به موضوع توافق واشنگتن و بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بپردازیم. مهمون من در این بخش جناب آقای رضا کلهر، کارشناس مسائل سیاسی هستش. آقای کلهر سلام و درود. آقای کلهر سلام.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
شبتون بخیر باشه. میخوام گفتگو بکنیم درباره توافق واشنگتن و بغداد برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق. در مقدمه بفرمایید که این توافق داره چه ابعادیه و چه پیام سیاسی رو به همراه داره.
وضعیت آمریکایی‌ها در عراق از خروج ورود دومشون به عراق از سال 2014 در واقع شکل گرفته.
بله.
و بهانه اصلیش هم نبرد با داعش بوده، یه بهانه دروغین. در واقع در 11 پایگاه در 6 استان اینها مستقر شدن. آمریکایی ها نزدیک 2900 نیرو رو نگه داشتن که 2500 تاش آمریکایی هستن و 300-400 تا دیگه از نیروها هستن که مال کشورهای به اصطلاح ائتلاف هستن.
بله.
آمریکایی ها از زمانی که برخورد با داعش شروع شد واقعا می شود گفت در هیچ مقابله جدی با داعش وارد نشدن و عملا این ما بودیم که با داعش وارد مقابله جدی شدیم.
بله.
و آمریکایی ها سعی کردند از طریق رسانه هایی که در اختیارشون هست و قدرت هژمونیکی که توی رسانه های جهان داشتن از این استفاده کنند و خودشون رو پیروز نبرد با داعش تلقی کنند.
و چه بسا دست به ترور فرماندهی زدن که سرلمدار بله، مبارزه با همینجوره.
میخواستم به همین نقطه برسم. بعد از این که حاج قاسم سلیمانی و مهندس ترور کردن، در واقع برای همه دنیا روشن شد که مقابله آمریکایی‌ها با داعش چه معنایی داره. وقتی فرمانده مقابله با داعش رو ترور میکنن، این تعریفی که اینها از مقابله با داعش دارن هم برای جهانیان روشن شد. از طرف دیگه مردم عراق با فیصله پیدا کردن مسئله داعش وارد درگیری با آمریکایی‌ها شدن به دلیل اشغالی که آمریکایی‌ها به صورت غیرقانونی کردن و گروه‌های اسلامی که در عراق فعال هستند مثل کتایب حزب الله، مثل هشت و شعبی و اینها با آمریکایی‌ها فشار آوردن در ابتدا که باید عراق رو ترک کنید. بعد از ترور حاج قاسم در دیماه 98 پارلمان عراق تصویب کرد که آمریکایی‌ها باید عراق رو ترک کنند. هر دفعه آمریکایی‌ها به یک بهانه‌ای تأخیر می‌انداختن و ترک خودشون رو به تعویق می‌انداختن، تا اینکه تا تابستان امسال دیگه به صورت خیلی جدی خود عراقی‌ها اومدن و نشستی گذاشتن با آمریکایی‌ها و قرار شد که در 2024 این حرکت شروع بشه و آمریکایی‌ها خروج خودشون رو رسما اعلام کنن و شروع کنن به بردن نیروهاشون از عراق، که عملا این اتفاق هنوز هم نیفتاده، فقط در حد اعلام رسمی هست که این توافق صورت گرفته و آمریکایی‌ها کمافه سابق دارن قول و وعده میدن. اما خب مشکلاتی هم دارن که از نظر راهبردی مجبورشون میکنه که عراق رو ترک کنن، که اگر لازم شد به اونها میپردازن.
همین رو میخواستم بپرسم از خدمتون که بالاخره این توافق کی به مرحله عملیاتی شدن میرسه؟
الان این صورت عملیاتی شروع شده، ولی علت اصلیش فقط اون توافق نیست. در واقع فشار بیش از اندازه است که هشت شعبی و کتایب حزب الله روی آمریکایی‌ها گذاشتن. درگیری‌های شدیدی است که بین اینها وجود داره. پشت سر هم پایگاه‌های آمریکا مورد هدف قرار می‌گیره. هزینه بالای آمریکا داره برای حضورش در اینجا پرداخت می‌کنه. از طرف دیگه برخی از کشورهایی که در ائتلاف شرکت کردن، اونها هم دارن تحت تاثیر افکار عمومی که در کشورشون هستن بهشون فشار میاد که باید زودتر از این ائتلاف خارج شن. اطلاع دارید که در ظرف دو سه روز گذشته وزیر امور خارجه عراق نشستی داشت با سودانی، همونجا اعلام کرد که ما کاملا آماده هستیم که عراق رو ترک کنیم و در واقع یه سیگنالی فرستاد برای آمریکایی‌ها که زودتر این کار رو فعال کنید و کار رو شروع بکنید. از اینجا به بعد دیگه واقعا برای آمریکایی‌ها موندن در عراق هزینه بر هست، هم به لحاظ مشکلاتی که خودشون در کشور دارن، نزدیک انتخابات هستن، باید در مسئله انتخابات هم خروج از عراق رو به یه نحوی مصرف کنن. این هست که به نظر میرسه آمریکایی‌ها دارن به صورت جدی وارد عمل میشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کرمانی از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
خواهش میکنم، شبتون بخیر، موفق باشید. خدا.
گفتگو ما رو شنیدید با جناب آقای رضا کرهور، کارشناس مسائل سیاسی، با موضوع اخراج آمریکا از عراق. سامانه پیامکی 301035 رو فراموش نکنید. نقطه نظراتتون رو برامون بفرستین. ازتون پرسیدیم که شرکت ما در انتخابات 11 اسفند نشانه چیست؟ گزینه 1 مردم سالاری، گزینه 2 امید به آینده و گزینه 3 هر دو مورد. آقای عیسی خضرلو از ارومیه همراه ما هستن و گزینه 2 یعنی امید به آینده رو نتیجه شرکت در انتخابات 11 اسفند دونستند.
ایران بدون خط خوردگی.
موضوع بعدی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی میخوایم بهش بپردازیم، پهلوی از ترور تا تزویر هستش. در آستانه 12 بهمن ماه و آغاز ایام الله دهه فجر هستیم و میخوایم مروری بکنیم بر کارنامه رژیم پهلوی در کشورمون. مهمون من در این بخش جناب آقای یعقوب توکلی، کارشناس مسائل سیاسی.